أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الفرج. خب بنابر نقلی امروز روز شهادت حضرت آقا امام حسن مجتبی است. نقلم نقل مشهوری است و هرچند ما بیشتر با توجه به ایام آخر سفر که هم مصادفه با رحلت پیامبر اکرم معمولا شهادت آقا امام حسن رو هم مراسم میگیرن، ولی نقل امروز هم نقل مشهوری است و خیلی از بزرگان و مراجع تقلید تأکیدشون بر اینه که حالا یا هر دو روز رو در واقع که بهترین هر دو روز رو عزیزان تکریم کنن و بعضی هم امروز رو مقدم میدارن بر 28 صفر. انشاءالله خدای متعال همه ما را از شیعیان و موالیان و محبین حقیقی اهل بیت عصمت و طهارت قرار دهد و در آخرت انشاءالله مشمول شفاعت جدشون آقا رسول الله قرار بگیریم. یک صلوات محمد خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در ادامه فرازهای خطبه 193 نهج البلاغه در جلسه گذشته رسیدیم به این فراز که مقبلن خیرو مدبرن شرو، متقین رو این گونه میبینی که نیکی هاشون رو به جلوه، رو به پیش رفته، در حالی که بدی هاشون رو پشت سر گذاشتن و دارن مرتب ازش دور میشن. فزلازل و غور، ویژگی دیگر این افراد متقی این است که در حوادث و مشکلات و سختی های تکان دهنده زندگی اینها با وقار و آرامند. اشاره کردیم که این ویژگی یکی از ویژگی‌های بارز انبیا و اولیاء الهی بوده و این وقار و سکینت و آرامش نتیجه حلمه و خود حلم ثمره عقله. و اگر بخواهیم نمادی برای وقار در واقع ذکر کنیم، آقا امیرالمومنین علیه السلام و در بین خانم و حضرت زینب سلام الله علیها، اینا نمادهای وقار و این بزرگواری و این عظمت. به برخی از آثار وقار اشاره کردیم و اون روایتی که از پیامبر اکرم بود رو در واقع خدمتتون عرض کردیم. حضرت در ادامه می‌فرمایند که و فی المکاره صبور، ویژگی دیگر این افراد متقی اینه که اینها رو در مکاره و ناگواری ها و ناملایمات زندگی اهل صبر می‌بینی، بردبار می‌بینی. قبلا تو فرازهای گذشته چند جایی حضرت در مورد صبر صحبت فرمودن. صبر و ایاما قصیر اعقبتهم راحتا طویله، تو همون فرازهای نخستین بود. یا در ادامه فرمودن صبرا فی شده، اینا فرازهای متعددی بود که در مورد صبر تو همین خطبه بهش اشاره شده. خیلی این فی المکاره صبورا اون صبرا فی شده به هم نزدیکه از نظر مفهومی، ولی با هم یه تفاوتی داره. صبر در شدت با صبر در مکاره چه فرقی میکنه؟ مکاره از در واقع ماده کره به معنی ناخشنودی، اون چیزی که شما ازش خوشتون نمیاد، کراهت داشتن. میفرمان که صبر در شدت سخت‌تر از صبر بر مکاره. یعنی در واقع شما میخواید بفهمید صبر بر شدت یکی از در واقع زیر مجموعه صبر بر مکاره. ولی کدوم زیر مجموعه شد؟ اگر اون شدید تره که قاعدتاً عکسش باید باشه، یعنی اینه که من عرض کنم، یعنی ما یه صبر بر مکاره داریم، حالا اگر اون مکروه خیلی سخت باشه بهش میگیم صبر بر شدت، همین رو میخوام بفهمونید. ولی اینطوری نیست. چه فرق میکنه صبر بر مکاره و صبر بر شدت؟ من یه مثال بزنم، حالا همین ایام رو مثال میزنم، همین مثال دیم. سفر اربعین، پیاده روی اربعین، سخته یا سخت نیست؟ سخته، اما همراه با کراهته یا با خوشی؟ همراه با خوشی. گاهی یه چیزی صبرن فی شده هست، مصداق صبرن فی شده هست، ولی لزومن مصداق مکروه و ناپسند نیست. یه ماد خانومی که بار داره تا تو ایام بارداری خیلی سختی میکشه، فی شده هست، ولی مکاره نیست. از این صبر ناخشنود نیست، حتی خوشحالم هست که بچه دار شده، هرچند سخت. پس از همونجور فهمیدن صبر بر مکاره اولا لزومن سختی نیست، گاهی اتفاقا طرف یه مسئولیتی میگیره، یه رفاهی بهش میرسه، ولی چون میدونه این حوزه‌ایه که ناخوشاینده براش این جایگاه، هرچند توش اتفاقا رخا و گشایش و رفاه هم هست. گاهی هم عکس اتفاقا یه چیز سختی توش هست ولی مورد کراهت و ناپسندی نیست. لذا در مجموع اینجا حضرت تأکیدشون بر این فلمکاره صبور با صبرن فشده با همچیه متفاوته، هرچند بعد جا هم اشتراکاتی ممکنه داشته باشن. خب بله بله احسن. این حالا طبقه بندی دیگه یک تو روایت هست که بله ما دو جور صبر داریم، صبر بر اون چیزایی که در واقع محبوب ماست و صبر بر اون چیزایی که مورد در واقع کراهت و ناپسند ماست. حالا مثل هاشم همین رو که ما عرض کردیم خدمتون، حالا اون کجا با هم جمع میشه که هم شدته و هم مکروهه، مثلا مصیبت عزیزان هم مورد کراهته هم چیه تو شدت هست. معمولا برای امثال در واقع ما آدم عادی بیماری مصداق اینه، فقر مصداق اینه، ولی آدم ها وقتی رشد میکنن تفکرشون نمیدار تغییر میکنه این گونه نیست، جوری دیگه به حد مسائل نگاه میکنن. کلا تو در واقع سلام علیکم تولا فراز بعدی بهش اشاره میکنی. دو تا تعبیر تو نهج البلاغه در مورد صبر خیلی ما فراز داریم، خیلی، هم شکر و هم صبر. حالا فراز بعدی هم هست شکر، مکررن تو نهج البلاغه جای مختلف بهش اشاره شده، قبلا هم عرض کردیم، من فقط در حد یادآوری یا در واقع ذکر موضوع بدش در واقع میگذریم و اشاره میکنیم. قبلا یه بحث رو خدمتتون داشتیم، نه تو این بحث این خطبه، قبلا که در مورد بسترهای تعلیم و تربیت در نهج البلاغه بحث میکردیم، یه جای این بحث رو مطرح کردیم که اصلا نقش سختی ها و مکاره در تربیت، مثلا یه مدل تربیتیه که آقا اگر میخوای کسی رو استعدادش رو بلفل کنی، کسی رو میخوای رشدش بدی، راش این نیست که هر امکانی نیاز داره براش فراهم کنی، اتفاقا باید تو سختی ها قرارش بدی تا رشد کنه. و خدای متعال روش تربیتیش برای انسان ها و از جمله انبیا روش تربیت در سختیه. نمونش رو عرض میکنیم خدمت دون عزیزان، خطبه 192 صفحه 274 رو بیارن. در صفحه 274 خط 38 اینجا امیرالمؤمنین بعد از اینکه میفرمان خدا تکبر رو برای برترین انسان ها که انبیاست اجازه نداده و به جاش برای اونا تواضع رو پسندیده، روشی که خدا انبیا رو تربیت میکنه رو اینجا حضرت بهش اشاره میکنن. قد اختبرهم الله بالمخمسه، خداوند انبیا رو با گرسنگی مورد آزمایش قرار میده. و ابتلاهم بالمجهده، خدا انبیا رو به کار سخت و تلاش زیاد در واقع امتحانشون میکنه. و امتحنهم بالمخاوف، با استرس، با ترس، با خوف اونا رو مورد آزمایش قرار میده. و بعدم در نهایت میفرمون روش تربیت خدا تو این یک کلمه خلاصه میشه، و مخذهم بالمکاره، مخذه از ریشه مخاز درد زایمان، یعنی روش خالص کردن. خدا انبیا رو با مکاره، با آنچه که انبیا نمیپسندن، با اون چه که نفسش معمولاً ازش چیه کراهت داره، سه تا مستاقش رو آوردن: گرسنگی، کار زیاد، خوف و ترس. خدا انبیا رو این گونه تربیت میکنه. ما فرزندانمون رو چگونه تربیت میکنیم؟ دقیقا با نکات مقابل اینا، همه چیشون آب میوهشون و نمیدونم غذاشون فراهم، نگرانم نباشن اصلا، نه استرسی، نه نمیدونم نگرانی و نه هیچی، و بله از اونورم همه امکانات فراهم. و سخت هم شده واقعا، یعنی اینا واقعا مستاقشه. من حالا گاهی به بچه همون میگم، مثلا بچه ها باورشون نمیشه، میگم با ما 6 سالمون مدرسه همون نمیرفتیم، میرفتیم بسیج، منزل ما خیابون چهار با خاجو بود، پایگاه است مسجد فلک فلسطین، مسجد الاقصا. یه بچه 6 ساله با چرخ از آخر محل نخاج با چرخ رفتم برمیگشتیم. نه پدر و مادر نگران می‌شدن و نه خودمون اصلا نگرانی داشتیم. امروز بچه دبیرستانی اونو برش سرویس میگیم، با سرویس برو، با سرویس بیا، 5 دقیقه هم دیر بکنه یه گوشی هم بزنیم تو جیبش بهش زنگ بزنیم چرا دیر کردی. امروز خیلی از بچه‌های ما کافیه تو خود محله خودمون از یه کوچه دیگه پیادش کنی، راه خونه رو گم میکنه، فقط بله اگه جی پی اس روشن کنه راه رو پیدا کنه. بیان صفحه بعد، دو صفحه جلوتر، صفحه 278، همین نکات رو خدای متعال در مورد سایر بندگانش میگه. اما اول صفحه، ولکن الله یختبر عباده به انواع شدائد، خداوند بندگانش رو با انواع سختی آزمایش میکنه. و یتعبدهم به انواع المجاهد، خدا بندگانش رو با کار و تلاش زیاد به عبودیت وادار میکنه. و یبتلیهم به ضروب المکاره، خداوند اونا رو با انواع ناخوشی ها و در واقع این مکاره اینها رو مورد آزمایش قرار میده. برای چی؟ اخراجن لتکبر من قلوبهم، برای که تکبر از قلب اینا خارج بشه. و اسکانن لتزلل فی نفوسهم، و برای اینکه به جاش تواضع و فروتنی تو نفسای اینا حاکم بشه. و لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله و اسبابا ذللا لعفه. این بلاها، این سختی ها، این گرفتاری ها چیه؟ ابوابا فتحا الی فضله، اینها درهای فضل و رحمت خدا رو بندگان باز میکنه. و به جای چی میشه؟ اسبابا ذللا لعفه، باعث میشه عفو و بخشایش خدا خیلی راحت به دست اینا برسه. این ثمره چی؟ این صبر بر مکاره، فی المکاره صبور. ولذا بندگان متقی و مؤمن خدای متعال از ناخوشی ها نه تنها نمی هراسن بلکه استقبال میکنن. البته اینا که میگیم در مقام حرف آسانه ها، یعنی آدم تا عمل که قرار بگیره معمولا نه آسان نیست. جامعه ما هرچه داره جلو میره داره به سمت رفاه زدگی و دقیقا نقطه مقابل این داره پیش میره. اینا خیلیش حالا تو همون بحث به سرای تعلیم و تربیت نقش هنجارای اجتماعی مششاره کردیم که عامل اصلی تربیت اجتماعی هنجارای اجتماعی، آن چیزی که هنجارای اجتماعی یعنی الگوهای رفتاری که اکثر مردم بهش عمل میکنن. لذا تو این جامعه ای که مثلا همین مثالی که زده همه بچه ها با سرویس میرن، من اگه بخوام بچه ها بگم پیاده برسن نمیشه، مثلا تو این بستر نمیشه دیدیم فضا امکان نیست. طبیعت زندگی اجتماعی اینه که مردم خودشونو با اون هنجاره اجتماعی تطبیق میدن. این مسئله که کاملا نه این که درسته، کاملا آره واقعیت داره، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد. طبیعت زندگی ما اینه، ما بچه هامون رو تربیت میکنیم برای که مثل اجتماع بزرگ بشه. این ثمره هنجاره اجتماعی. خب یه خطبه یه دیگرم بیاریم این نقشه باز عرض کردم، این که چرا مؤمنین و متقین از مکاره بیم ندارن بلکه اون رو یا عامل رشد و تعالی میدونن. نمونه دیگرش رو امیرالمومنین در خطبه 176 صفحه 236 اللهم صل علی محمد. این خطبه هم یکی از خطبه های بسیار زیبای نهج البلاغه است. ما قبلا این خطبه رو هم بحث کردیم، حالا اگر شاید توفیقی شد یک بار دیگه بهش بپردازیم. خیلی خطبه زیبایی است که درباره قرآن، این محتوای کلی این خطبه در مورد قرآنه و مباحث اخلاقی. تو همون اول خطبه بعد از اینکه حضرت میفرمان انتفعوا به بیان الله و تعظوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله، تو خط دوم میفرمان فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محمد کان یقول، پیامبر اکرم کان یقول یعنی چی؟ یعنی مرتب میگفتن، نه اینکه یه بار، مرتب پیامبر این جمله رو تکرار میکردن. چی رو؟ ان الجنت حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. خدای متعال بهشت رو در سختی ها پیچیده، نگیم سختی ها، در ناخوشی ها، چون شدت نیست، مکاره. خدای متعال بهشت رو در ناخوشی ها و اون چیزایی که مردم معمولا ازش کراهت دارن، خوششون نمیاد، پیچیده. و جهنم رو در چی؟ در شهوات. شهوت رو قبلا گفتیم یعنی چی؟ شهوت یعنی چی؟ بله؟ نه گفتیم زیاده رویه در یک میل، اون میل شدید رو بشونیم شهوت، اون میلی که بیش از حد طبیعیه، یعنی بیش از حد شما داری بهش میپرمید، بهش که عرب بهش میگه شهوت. خدای متعال جهنم رو اتفاقا تو این قرار داده که دنباله چی بری؟ هوای نفست بری. بهشت رو کجا قرار داده؟ این که دقیقا با هوای نفست مکاره، یعنی اون که نفس خود خلافش عمل کنی، برای نفس ناخوشه. بعد حضرت میفرمان و علمو انه ما من طاعت الله شیء الا یأتی فی کره. تفسیر میکنن کلام پیامبر رو، میفرمان بدانید هیچ جایی اطاعت خدا نیست مگر اینکه اون اطاعت خدا توی ناخوشی قرار داده. میگم لزوما سخت نیست، باب میل نیست. و ما من معصیت الله شیء الا یأتی فی شهوته. هیچ معصیتی هم نیست مگر اینکه دل انسان نسبت به چیه؟ تان میل داره، نه در سراغش. فرحم الله امرأ نزع عن شهوته. خدا رحمت کنه اون فردی رو که از شهوتش در واقع دوری میکنه و قمع هوا نفسه و اون هوای نفسش رو لگدمال میکنه، ازش باز میداره. بعد هم فإن هذه النفس أبعد شيء منزعن و إنها إلى آخر، که بحث ما نیست. پس اگر کسی میخواد اهل بهشت بشود، بداند بهشت رو کجا کادو پیچ کردن؟ تو سختی ها، نه تو راحتی ها. اصلا چنین چیزی تو دنیا نمیشه. خب اگر این وفق مراد، تو بعض از روایات اینو داریم، اگر این چیزی که همه چی بر وفق مراده یه مقدار طولانی مدت شد، یه مقدار تأمل کنید، چون ما یه سنتی داریم تو همین نهج البلاغه. امیرالمومنین امیر رو فرمودن که خدای متعال هیچ فردی رو به آزمایشی سخت‌تر از سنت املا در واقع آزمایش نکرده، و بعد میگن ثمرش استدراج. یعنی که فرد میبینه که میگن باید دقت کنه اینا، یه دفعه میبینید آقا من خیلی آدم خوبی هستم، شکرگزار نعماتم دارم، فلان میکنم، نعمتم دارد میرسه، ولی یه دفعه میبینی که نه، انگار گیر و گور تو زن توی بودای اخلاقی داری، اتفاقا مثلا تو ابعاد معنوی توفیقاتت کم دارد میشه، ولی تو زندگی مادی دارد هی به در رفاه میرسه، هی مالت دارد زیاد میشه. اینجا دقیقا زنگ خطره، اینجا دقیقا زنگ خطره که این مواد انسان مشمول استدراج میشه، چون طبیعت زندگی اینه که توش این مسائل هست. و ما ببخشید بهتر از اهل بیت که سراغ نداریم. شما ببینید که گرفتاری اهل بیت چقدر، ولی من بعد اینا رو بعدش میخوام تو بحث فرخاء شکور بگم که بسیاری از این اتفاقا چیزایی که ما اسمش میذاریم بلا، اینا گشایش هست که خدا داره برام فراهم میکنه، ولی ظاهرش بلاست، ولی تا نعمته، میخواد بهمون یه پوهنی بده. خیلی باید انسان مراقبتش، میگم اینا بحث، اگه 5 دقیقه صبر کنید میخوام برسم به همین بحث، چون دقیقاً فرازه بعدی و فرخاء شکور تو نعمت انسان باید چگونه عمل کنه. اون مردش اونجا در میاد، فقط گناه و معصیت نیست، شکر نعمته، یعنی ریشه کلیدی شکر نعمته که من چقدر شکر نعمت میکنم. و لذا شاید دلیل این که داره نعمتم هم زیاد میشه شکر نعمته، ولی من میبینم نه، شکر به منی که خدای متعال میگه، نه شکری که فقط زبانی، من شکر نعمت ندارم، ولی نعمت هم گرفته نمیشه، اتفاقی هم نمیفته. اینجا به نظر میاد خیلی جای علامت سواله.
کفر نعمت نکنی، شکر نعمت هم نکنی، کفر نعمت
نه یخته
بله.
تو خود شکر نعمت نکردن مصداق کفران نعمت دیگه، یعنی خودش مصداقشه. این آیه شریفه قرآن که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، طرف یه گناهی رو یه معصیت رو یه روش اصرار داره، این میرسه به جایی که آیات الهی رو تکذیب میکنه، سقوط میکنه. خب این بحث رو جمع کنیم اینجا. پس یکی از ویژگی های متقینه که اینا بالاخره توی این مکاره، که این مکاره هم لزومن شدت نیست، هرچند خیلی جاوا ممکنه این مصداق مکاره و ناخشنودی ها در واقع سختی ها و شدائد باشه، ولی اعمه اعمه از این مطلبه. اینها در این سختی هاست، در این شد در واقع ناخوشی ها صبورن. حضرت در فراز بعدی می فرمون که و فررخاء شکور، این متقین رو در هنگام رخا و راحتی و گشایش بسیار شکر کننده و سپاسگزار میبینی. رخا یعنی چی؟ یعنی راحتی، آسایش، رفاه، گشایش. در واقع اینجا یه جورایی میتوید بگیم قرینه یه اون فعل مکاره صبوره برای اونجا اومده. باز این روایت پیامبر اکرم رو قبلا عرض کردیم خدمت شما که حضرت فرمودن که دین کلا دو بخش داره، صبر و شکر. کل دین رو در صبر، تو این دو تا فضیلت اخلاقی میشه خلاصه کرد، صبر شکر. عبادات رو هم میشه دقیقاً تو این دو تا صفت اخلاقی طبقه بندی کرد و اوور ذیل این دو فضیلت اخلاقی. خب انسان ها معمولاً تو سخت یا صبرشون از دست میدن و تو نعمت چی از دست میدن؟ شکر رو از دست میدن. اینکه تأکید اینجا شده، این به این معنی نیست که انسان در بلا شکر نکنه، انسان باید همیشه در حال شکر باشه، ولی معمولا در گشایش و راحتیه که انسان ها شکر گذارشون از دست میدن، چون غفلت بهشون دست میده، از خدا غافل میشن، نعمت رو از خودشون میبینن، نعمت رو به خودشون نسبت میدن که این نعمت مال توانمند یا خودمه، خودم جربوزه داشتم، ژن من خوب بود، نمیدونم من آدم باهوشی بودم. معمولا این گونه است. لذا این تأکید برای اینه که بیشتر در واقع تأکید شده که در رخا و گشایش باید انسان شاکر نعمات الهی باشه. یه من یه امروز دقتی کردم، آیا واقعا من مثلا آیا ما همیشه، به نظرم میاد ما همیشه اون حالت گشایش رو داریم؟ یعنی حتی در اوج سختی ها هم اگر آدم یه زاویه دیدش عوض کنه همون هم یه گشایش. یعنی این نیست که من فکر کنم فقط هنگامی که ثروتمندم این رخائه و گشایشه، هنگامی که سالمم این گشایشه، هنگامی که نمیدونم یه نعمتی خدا به من داده این، نه همیشه رخا و گشایش و سختی اینا نسبی هم، اینا امور مطلقی نیستن که در واقع بگیم تو این شرایط شرایط گشایش، تو شرایط سختیه. امروز یه داستانی رو میدم خیلی داستان عجیبی، نقل است که حضرت عیسی علی نبینا و علی آله السلام رسیدن به یه مردی که این مرد عاجز و زمینگیر بود، فلج بود، کورم بود، بیماری برسم داشت به نحوی که این پوست و گوشت بدنش در واقع میگم قلوه کن شده بود، خیلی در واقع ظاهره بدنش متلاشی شده بود. حضرت عیسی رفت جلو، دید این مرتب داره یه ذکری میگه، گوش کرد، داره میگه الحمدلله الذی آفانی مما ابتلا به کثیر من الناس، خدایا تو رو حمد و سپاس میکنم که به من یه عافیتی دادی که این عافیت رو به خیلی از مردم ندادی، اونا رو مبتلا، بسیار از مردم مبتلاشون کرده ولی من عافیت دادی. حضرت عیسی تعجب کرد، گفت چه عافیت خدا به این داده؟ گفت که ای مرد، خدا چه بلایی است که به تو نداده و به بسیاری از مردم داده و تو از اون خلاص و در اون داره شکر اون نعمت رو میکنی؟ دقت کنید چقدر زیبا میگه. گفت خدا یه معرفت و یه ایمان و یه شناختی از خودش تو دلی من قرار داده که این بالاترین چیه؟ نعمت. خدا این نعمت ها به خیلی ها نداده و من شکر این نعمت ها میکنه. داره که در حضرت عیسی صاحبش گفت دست داده راز کن، دستشو گرفت و به اذن الله شفاش داد، هم شفا پیدا کرده هم خیلی زیبا شد و شد خلاصه شاگرد سالم و زیبا و جز شاگرد حضرت عیسی شد. اینی که انسان چگونه مسائل رو میبینه، اینه برای این عرض کردن که این آدمی که بیماری جسمانی دارد میگه خدا یه نعمتی به من داده که بقیه نداده و اون نعمت نعمت ایمانه. شما این نعمت محبت اهل بیت علیهم السلام چه نعمتی که خدا به ما داده؟ خب این نعمت باید شکر کرد. حالا یکی از مصادیق شکرش هم همین سفره اربعینی که شده، اگه کسی توفیق پیدا کنه خب خیلی بسیار توفیق بزرگیست. امروز هم عرض کردیم این نعمت داری جنبه های غیر زیارتش، زیارت آقا ابو عبدالله که همیشه با فضیلت هست، حالا اربعین هم یکی از اون روز هاست، ولی این کیفیت زیارت با این حجم، ما همین هفته من قوم بودم سه تا مهمون ما داشتیم، اینا از برزیل اومده بودن، مسلمان هم نبودن، اومده بودن برای پیاده روی اربعین، مسیحی بودن. یکی از اینا چند سال پیش اومده بود ایران، سه چهار سال پیش، خلاصه بد سرطان داشت. یکی از این دوستان ما بهش گفته بود ما خلاصه آره یه دکتر خوبی داریم، برو توسل پیدا کن شاید اونجا خوب بشی. رفت بود مشهد، گفت رفت بود مشهد، گفت بود فقط این مثلا توریست هستند این کیفای کم، گفت این کیفای نارا نهبن چون میفهمن توریستی راد نمیدن تو هر. رفته بود و خلاصه شفاش از امام رضا گرفته بود، یعنی الان هر سال میاد ایران مسیحی هم مسلمان هم نشدن، اول میره مشهد زیارت امام رضا بعد میاد اربعین پیاده روی. امسال سه چهار نفر دیگه هم با خودش آورده بود مسیح. بچه‌های ما کار در واقع کار تبلیغ تو برزیل میکنن، گفتن پارسال یه مراسم خود مسیح یادن 2 میلیون نفر میاد اونجا، برای امام حسین یه موکب زده بود، خودی بنده خود مسیح یادم میاد 5000 یا 20000 تا غذا نذر زده بود به مسیحی ها. این یه بالاخره یه نعمت الهیه که به ما دادن و این نعمت هم حالا شاید ارزان به دست ما رسیده، ولی واقعا ارزان به دست ما نرسیده، خیلی ها پای جون دادن، خیلی ها برای این که این معرفت اهل بیت به ما منتقل بشه تلاش کردن، جهاد کردن. خطبه 140 رو ازان بیارن صفحه 182. اللهم صل علی محمد. ببینید چقدر زیباست این داستانی که از حضرت عیسی نقل کردن، ببینید حکمتش رو امیرالمومنین اینجا چگونه بیان میکنه. و انما ينبغي لاهل الاسمه والمصنوع اليهم في السلامه ان يرحموا اهل الذنوب والمعصيه. شایسته است برای اونایی که پاکن اهل گناه نیستن. حکمت خطبه 140 صفحه 182 اول خطبه همون فرض اول. و انما ينبغي لاهل الاسمه والمصنوع اليهم في السلامه. شایسته است اونایی که اسمت دارن پاکن از گناه و اونایی که در دینشون چیان سالمن، ان يرحموا اهل الذنوب والمعصيه، که اینها نسبت به اهل معصیت و گناه ترحم کنن، دلسوزی کنن. و یکون شکره و الغالب علیهم و الحاجز لهم عنهم. باید شکر گزار این نعمت الهی باشن که خدا به اینا چی داده؟ اسمت از گناه داده، اینا رو از این گناه مبرا کرده. و این شکر گزاری عامل چیه؟ اینه که اولا اینا خودشون به سمت گناه نرن، ثانیا عیب جویی گناهکارا رو نکنن، چون اگر خدا ارادش این بود اینا هم گرفتار اون معصیت میشدن. این لطف خداست. دور همین عبارت با یه بیان دیگه آخر همین خطبه اومده، بیان صفحه بعد. ترحم دل سوزیه، یعنی کمکش کنید، به فکرش باشید. آره دیگه، یعنی یکی اینکه یکی عیب جوش هم نکنه، یعنی باید نه تنها دلت براش بسوزه، دو شما تتش نکنه. اگر ما یه دفعه حالا بحث فقط مخفیانه نی، یعنی یه دفعه ما رفتیم بازن زندان اصفهان، اینو فکر کنم بازم عرض کردم، بعد نگاه میکنن با اینا همشون یا اکثریتشون مثل ما، بعد رئیس زندان گفت یکی از علمای اصفهان رو رفتیم خدمتشون، یه تعبیری گفتن، تعبیری میدونم درستیه، گفتن فرق ما با این زندانی یا اینه، ای با یه اونا رو افتاده، ای با یه ماهن رو نیفتاده. بسیاری از گناهانی که ما بهش گرفتار نشدیم لطف خدا بوده، نه اینکه ما استعدادش نداشتیم یا نمیخواستیم، لطف خدا بوده برامون شرطش مهیا نشد. حضرت میفهمون اینا باید شکر کرد، شکر نعمت خدا رو به جا آورد و اون دارم شماتتشون نکرد، کمکشون هم کرد که اونم از گناه بیان بیرون. این فراز آخرم ببینید، ولی یکن شکر و شاغلن له علی معافاته من مبتلا من مبتلی بهی غیره. اگر انسان یه عیبی در وجودش نیست، حالا اون عیب میتونه فقر باشه، اون عیب میتونه حسد باشه، اون عیب میتونه کبر باشه، اون عیب میتونه انواع رذایل اخلاقی باشه، میتونه یه عیب جسمانی باشه. حضرت فرمان اگر این عیب در وجود یکی نیست، باید شکر اون نعمت که خدا این عیب رو در وجودش قرار نداده او رو مشغول کنه از اینکه بخواد خدای نکرده آزار بده یا اذیت بکنه اون کسی که به این گرفتاری، به این بیماری، به این در واقع عیب مبتلا شده. و لذا عرضم اینه، ما همیشه باید شاکر نعمات خدا باشیم. اگر من حالا سه چهار حالتش رو یادداشت کردم، اگر خدای متعال یه مصیبت دنیوی به ما میده، یه مصیبت بدنی به ما میده، باید شکرش رو جا بیاریم. چرا باید شکرش به جا بیاریم؟ اولا به این دلیل که بدتر از این میشون، همیشه میگم خدا جا شکرش ها باقی میذاریم. من دیروز رفتیم یکی از همکارای ما 40 سالش هم هست بنده خدا، سرطان لوزالمعده گرفت، سرطان پانکراس، 2 ماه فهمیدن. ما قبلا میومد ورزش و خیلی هم جوان و سرحال و خب دوتا بچه کوچیک هم بنده خدا داره، تو این 2 ماه من دیدمش 25 کیلو وزن کم کرده بود، قیافشم حداقل 20 سال 25 سال شکسته شده بود، یعنی مثل یه پیره مرده بودن 65 ساله 70 ساله تازه اوائل درمانش هم بود. همیشه جا شکرش باقی. دومین بودی که باید شکر کنه که آقا این مصیبت به دنیام رسیده، به دینم نخورده. اگر این مصیبت به دین انسان بخوره، به جای این ببخشید سرطان جسمانی یه سرطان اخلاقی میگیره. انسان باید لذا همیشه شاکر باشه. بعد سوم که جای شکرشو باقی میذاره اینه که مصیبت‌های دنیوی برای مؤمن تو نهج البلاغه هم هست، کفاره گناهانه. امیرالمؤمنین نهج البلاغه رفتن در واقع دیدن یکی از اصحابشون که بیمار بود، بعد حضرت فرمودن خدا این بیمار یا برات کفاره گناهانه قرار داده. میفهمون بیمار اجر نداره، صبر به همین حالت عجر داره با. چون خودش یه عمل، ولی صرفی که من مریض شدم مریض عجر نداره، چون من دخیل نبودم، با اراده من مریض اتفاق نیفتاده. ولی حضرت میفهمون یه ثمره داره، ثمره چیه؟ کفار گناهانه ده. خدا با این بیمار گناهانه ده پاک میکنه. حتی در روایت داریم که مؤمن یه لحظه مثلا میخواد بخوره زمین ولی نمیخوره زمین، همین ترس استرس عاملن بخش گناهانش. خدا اینقدر برای مؤمن در واقع مهربانه که خب اینم خیلی جا شکر داره که خدا به جای که من آخرت عقابم بکنه با اون مجازات های سنگین اخروی، من گاهی میگم برای که نسبتاش دستمون بیاد اینطوریه دیگه. قرآن میفرماده روز قیامت معادله چیه؟ 50,000 سال شماست. نسبت جزا پاداشم همینطوره. اینا این مدل ازا مؤمن همیشه از خدا میخواد خدای ما رو تو دنیا پاکمون کن. اگه بناست بالاخره خدای متعال من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هیچ مثقال ذره ای گم نمیشه، عملش انسان میبینه. خب چه بهتر که این عمل شرش رو کجا ببینه؟ در دنیا ببینه، دنیا پاک بشه. ولی تا بعضی از اینا این افراد که شما می‌رسن 25 سال 30 سال طرف خانه نشینه، این لطف خداست. خدا ذلیلش نکرده، بشه عزت داده، شما خواهد اینجا پاکش کنه و بره. اگر انسان نگاهش اینطوری شد خیلی خیلی تفاوت کنه، بعد دیگه ناشکری نمی‌کنه. بالاخره ما که خدامون از خودمون بهتر خبر داریم چه آدمایی هستیم. همه ایمون گرفتاری داریم، معضلاتی داریم، مشکلاتی داریم. اون آدم خوب خوب باشن معمولا دوران نوجوانی جوانی لغزشایی داشتن. یکی از این علمای در واقع سرشناس شهر اصفهان بود، ما خدمتشون رسیده بودیم، خیلی آدم اهل در واقع واقعا با تقوا و بسیار نه خیلی دقت نظر، دقت‌های بسیار زیاد، گاهی به وسواس می‌کشه. مثلا جایی غذا نمی‌خورن، جایی مثلا دست به جایی نمی‌زنن، اینقدر مراد می‌کنه. بعد یکی از اقوامشون، پسر عمه‌هاشون گفتن مثلا ما دوران نوجوانی کارمون این بود، تو روز ها می‌رفتیم چرخامو تو را مرد با هم داشتی فرار می‌کردیم، بعدم صاحبش که می‌اومد ول می‌کردیم وسط خیابون در می‌رفت. حالا امروز نه این آدم میدونه اونا کیا بودن، نمیتونه پیداشون کنه. بالاخره من عرضم اینه، ما همه ایمون لغزش هایی داریم، حالا یا در کودکی و نوجوانی یا اینها یا در همین بزرگ سالی. و این گرفتاری یا که خدای متعال برای ما فراهم میکند بسیارش لطف خداست برای پاک شدن لغزش هاست. این هم نکته سوم. نکته چهارم که باز شکر در مصیبت و سختی رو ایجاد میکنه و به تعبیر من همه این سختی ها میشه رخا، میشه گشایش، به این معنی اونا گشایشه دیگه، اینه که صبر بر مصیبت و سختی اجرم تازه داره. آمدن مصیبت و سختی اجر نداره چون من دخیل توش نبودم، ولی صبر بر مصیبت و شکر بر مصیبت و سختی اجر داره، پاداش اخروی داره. نمونش هم خود زندگی حضرات معصومی. و پنجمین نکته، نکته که عرض کردیم قبلا، که انسان مؤمن چون این سختی ها، این گرفتاری ها، این مشکلات رو عامله بالفعل شدن استعدادش میبینه، رشد میکنه توش. انسان گاهی باید تو این سختی ها قرار بگیره تا فکرش اصلاح بشه، برگرده، توبه کنه. تعبیر قرآن بسیار از این گرفتاری که ما برای امت ها ایجاد میکنیم هدف چیه؟ لعلهم یرجعون، شاید برگردن، توبه کنن. تو نشو بلا خیلی ما حکمت های متعدد در مورد شکر داریم. من دو سه تاشو عرض کنم و بحث اونو جمع بندی کنم، هم توی خطبه و نامه ها داریم هم توی حکمت ها. من دو سه تا از حکمت ها رو عرض میکنم و بس کلام رو جمع بندی میکنم. حکمت 13 رو از آن بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صفحه 444 اون پایین صفحه. حضرت میفرمان اذا وصلت الیکم اطراف النعمه فلا تنفروا اقصاها بقلت شکر. حضرت میفرمان وقتی که نعمت های الهی از در واقع جنبه های مختلف به شما رسید، یا بگیم نشانه های نعمت های الهی به شما رسید، فلا تنفروا اقصاها، در واقع این نعمت ها را از خودتون دور نکنید به قلت شکر، با کم سپاسی. یعنی اون چیزی که عامل حفظ نعمت برای شماست شکرگزاری نعمته. اون نکته که بعضی از آن میگفتن اگه دیدیم آقا گرفتاری نداریم، چند وقتی خیلی اوضاع خوبه، هیچ مشکلی نداریم، از کجا بفهمیم سنت استدراجه یا واقعا نعمته؟ اینجا حضرت میفهمه ریشش چیه. یعنی ریشش شکره. این چقدر شکر اون نعمت رو به جا میاری. این داستان رو من شنیدم، حالا امروز هرچی گشتم سندش رو پیدا نکردم یا نقل در واقع معتبرش رو، اگرم سند داستان درستیست، محتواش درسته، که خدای متعال به یکی از بندگانش، حالا پیغمبر بود یا هر فرد دیگری، بهش اعلام کردن که تو باقی مانده عمر دو بخشه، بخشیش رو خدا بده نعمت میده، سلامتی، عرض کنم ثروت و توسعه زندگی مادی، بخش دیگه ای از زندگی دم فقر و بیماری و سختی و اینها، و میتونی انتخاب کنی. نیمه اول عمرت اون نعمت و رخا و گشایش باشه، یا نیمه اول عمرت اون سختی و عرض کنم گرفتاری و بیماری و اینا. این فرد خب آدم عاقلی بود، آره شاید مثلا به من نویم گفتنم گفتیم اول فقر رو بدن بعد آخری با خوشی تموم شه. این گفت که من اول نعمت ها میخوام، من اول نعمت ها بدن. خب الحمدلله وزنش خیلی خوب شد و اوضاع خیلی خوب پیدا کرد و بهشم گفتن که مثلا 5 سال 10 سال شما در نعمتی. خب دوران نعمتش تمام شد، هرچی صبر کردید نه مریض میشه نه گرفتاری پیش میاد نه ثروتش کم میشه ریدرت زیادن میشه. خلاصه رفت پیش اون پیغمبر، یا خلاصه بهش دوباره سوال کرد که خدایا پس چطوری شد این نعمت از ما نگرفتی؟ گفتن ما به تو نعمت دادیم، دیدیم تو تو این دورانی که به نعمت دادیم شکر نعمت داری به جا میاری، این اموالت رو مرتب داری بین مردم تقسیم میکنی، داری به مردم میرسی، انفاق میکنی، از نعمت سلامتی داری استفاده میکنی، داری شکر نعمات رو به جا میاری. ولی الله متعال از باب لئن شکرتم لازیدنکم، از بخش دوم عمر تو که نعمت بود و اینا به اون شکل صرف نظر کرد و بنا شد نیمه دوم عمر تو هم با نعمت باشه. شکر نعمت که قبلا گفتیم شکر نعمت هم شکر زبانیه که الحمدلله خدا رو شکر. اینا دیدیم، خیلی دیدیم، از من تو اقوام داشتیم مثلا فرقت شاید بیش از 10 سال خان نشین بود، هر وقت می بود حاج آقا حالتون چطوره؟ گفت غرق در نعمتای خدا هست. 100 کرور شکر، شکر زبان، هم شکر قلبی، یعنی واقعا قلبن هم چیه؟ از خدا شاکره. و از همه مهمتر چی؟ شکر عملی، یعنی در مقام عملم شکر گذار نعمتای خداست. یعنی چه شکر عملی؟ یعنی اینکه انجام واجبات، ترک محرمات، اگرم خدا بهش نعمتی داده این نعمت رو در مسیر استفاده میکنه که خدا میخواد، رضایت خداست. روایات متعددی داریم، حکمت 68، حکمت 135، حکمت 435، اینا همش مشابه این تعبیره که الافاف و زینت الفقر و شکر و زینت القنا، این حکمت 68 صفحه عرض کنم خدمت شما که 453. اللهم صل علی محمد. که زینت ثروت شکر، اگر خدا به کسی در واقع قنا داده، ثروت داده، شکر گذاری این ثروت رو زیبا میکنه و بهش زینت میده. یا در حکمت 135 میفرمان که صفحه 468، اللهم صل علی، من اوتی اربعن لم یحرم اربع. حضرت میفرمان اگر خدا 4 تا چیز به کسی داد، او را از 4 تا چیز دیگه محروم نمیکنه. من اوتی دعا لم یحرم الاجابه، اگر خدا به کسی توفیق دعا داد قطعا به اجابت میرسه. و من اوتی توبه لم یحرم القبول، اگر خدا به کسی توفیق توبه داد قطعا خدا توبهشو قبول میکنه که بشه اجازه بیاد در خونش. و من اوتی الاستغفار لم یحرم المغفره، اگر به خدا به کسی توفیق استغفار داد قطعا خدا اون رو چکار میکنه؟ مورد مغفرت خودش قرار میده. و من اوتی شکره لم یحرم زیاده، اگر خدا به کسی توفیق شکر داد قطعا خدا نعمت شو چکار میکنه؟ زیاد میکنه. این سنت الهیه. اون حکمت 435 همین تعبیر، تقریبا مشابه همین تعبیر، صفحه 524 اون پایین صفحه. اللهم صل علی محمد و آل. ما کان الله لیفتح علی عبد باب الشکر و یغلق عنه باب الزیاده، غیر ممکنه خدا در شکر گذاری رو برای کسی باز کنه و در زیاد شدن رو بهش زیاده بهش ببنده. شکر نعمت باید به جا آورد. اگر امروز ما نعمت امنیت داریم باید شکرش به جا بیاریم، اگر نعمت سلامت داریم باید شکرش به جا بیاریم، اگر به لطف الهی نعمت رهبری خوب آگاه عاقل داریم باید شکرش به جا بیاریم، اگر امروز به لطف الله این راه کربلا و راه زیارت عتبات بازه باید چکار کنیم؟ شکرش، نه همه شکر میخوان. یکی از چیزاییم که مصداق شکره همین جلسات نهج البلاغه و جلسات قرآن و ایناست. اینا رو هم باید شکر زبانشو به جا آورد، هم گاهی شکر نعمت به اینه که ببخشید دستی یکی دیگرم بگیریم بیاریم تو این جلسات. من گاهی افسوس میخورم که مثلا تعداد جوانهای این جلسات چیه؟ کمه. ما اگر خودمون برامون زمینه ی رشد و فضای تربیتی فراهم شد از این جلسات بود، یعنی مشابه اینجور جلسات که مثلا هفتگی مثلا جلسه بود مثلا فلان روحانی معظم خدمتشون میرفتیم، یه جلسه هیئت دانش آموزی بود و چندین سال ادامه پیدا کرد، تو همون جلسه رفاقت هاش گرفت، تو همون جلسه بحث معرفتی شکل گرفت، تو همون جلسه ما علاقه مند شدیم مثلا این مباحث رو دنبال کنیم. اینا شکر نعمت میخواد. ما گاهی به فکر خودمون هستیم، علاقه مند هستیم، خدام توفیق بهمون میده میام از این جلسات استفاده میکنیم، ولی به نظرم میاد این رو عرض کنم، یه بار دیگه هم عرض کردم، به خصوص اگر عزیزان و فرزندانشون بستگانشون جوونایی که اونا بیشتر نیاز دارن، امثال بنده دیگه، ما هم همیشه بالاخره هم راه صعود هم راه صعود برام فراهمه، ولی معمولا شخصیت تا وقتی شک میگیره دیگه خیلی تغییرات سخت میشه، رضایلی که دیگه تو وجودی ما هست به این راحت از بین میره، ولی یه نوجوان یه جوان خیلی راحت شخصیتش شک میگیره. ولی اگر بتونیم تو اینجور جلسات عزیزان جوان و نوجوان رو ترغیب کنیم شرکت کنن، به نظر میاد یک از مصادیق شکر نعمته. انشاءالله خدای متعال به همه ایمون توفیق شکرگزاری و استفاده از نعماتش رو فقط در روغ عنایت کنه. صلوات محمد خط بفرمایی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من یه تذکری هم عرض کنم، اگر عزیزان وقت دارن تو قدیریه همین روبرو مراسم بر شهادت حضرت امام حسن مجتبی، اگر فرصت دارید و مراسمشون تمام نشده که فکر نمی‌کنم چون بنا بود 7 تا نیم 8 روکم شروع بشه، فرصت دارید شرکت کنید استفاده کنید. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.